بسم الله الرحمن الرحیم. شب 16 ماه مبارک رمضان برابر با 7 اسفند ماه 1372 هجری شمسی در مهدیه تهران. سخنران حجت الاسلام و المسلمین استاد حاج آقا فاطمی نیا. موضوع بحث تفسیر موضوعی قرآن، نوار شماره 15.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکته و شهداء و صدیقین و لعنت علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. خب پریشب این آیه رو مطرح کردیم حضورتون و قدری مصدق شدیم و عرض کردیم که به عنوان بیان مصداق این آیه در مورد ولایت مولایمون امیر المؤمنین علیه السلام نازل شده. از قول حضرت صادق علیه السلام عرض کردیم، حضرت فرمود نزلت فی ولایت علی علیه السلام، که ای مؤمنین پیغمبر رو اجابت کنید در مورد چیزی که میخواد شما رو با اون زنده کند. و حضورتون عرض کردیم که امامت، اعتقاد به امامت حیات معنوی ماست. یه حیات مادی داریم، یک حیات معنوی داریم. همینطور که حیات مادی با آب است، با تابش خورشید با زمین، من الماء کل شیء حی در قرآن می فرماید، حیات معنوی هم با اعتقاد به امامته. یعنی در قرآن هم دارد که اونهایی که اعتقاد به امامت ندارن اونها رو مرده حساب کردن. او من کان میتن، کسی که مرده بوده، فا احییناه، ما او را زنده کردیم، و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، در حدیث آمده ای جعلنا له اماما، نسبنا له اماما، یعنی اون نوری که آدم رو زنده میکنه امامه. و از اون آیه دیگر هم براتون نقل کردم که امام رو به آب باز تشبیه کرده. قل ارائیتم این اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، که دیدید آب فرو رفته، آب دیگه ندارید، چیکار میکنید؟ ها؟ در حدیث آمده تفسیر آیه این است اذا فقدتم امامکم فماذا تصنعون، وقتی امامتون در بینتون نباشه چه میکنید؟ اونهایی که اعتقاد به امامت ندارن یک کسی دیگر رو برگزیدن، اینا حیات معنوی ندارن. حالا عرض میکنم حضورتون که در دین ما کلاس زیاده، مباحث متعدده، خیلی دین عجیبی داریم، دین عمیق و گسترده‌ای داریم. ببینید آقا، یک مش از دستورهای این دین نورانی دستورهای اخلاقیه، یک مش از اینها دستورهای شرعی تکلیفیه که ما چه کنیم چه نکنیم. و به قول علامه بزرگ فیض کاشانی یه حرفی دارد خیلی مختصر و چقدر عمیق. فیض کاشانی چی میدونید از اعظم علمای شیعه است، یه حرف نیم خط حتی نمیشه ولی یه کتاب شرحش میشه، که قریب به این عبارت میفرماید که تمام تعالیم انبیا و ائمه زیر پوشش سه کلمه جا میگیره. تا تمام انبیاء ائمه هر چه گفتن زیر پوشش سه کلمه، و این سه کلمه رو من عرض میکنم چهار تا نمیشه. اگر گفته چرا نمیشه؟ برای اینکه حصر گفتن که دو قسمت. آقایون جوانها، بعضی ببینید دو قسم، یه حصر استقرائی داریم، یه حصر عقلی داریم. حصر استقرائی خدش برداره، حصر عقلی خدش بردار نیست. چطور؟ حصر استقرائی به این میگن که برای منحصر ساختن یه چیزی در یه رقم برن بگردن، زحمت بکشن. مثلا میخواییم ببینیم که چند نوع مرغابی در جهان هست. این دیگه مثل ریاضیات نیست بشینیم حساب کنیم به کامپیوتر متوسل بشیم، بعد بریم بگردیم. بعد یه عده‌ای باشیم، ماشین داشته باشیم، دستگاه داشته باشیم، دفتر، دستک، وسیله، بلنشیم راه بیفتیم دور دنیا یادداشت کنیم. آخر میان میگن انواع مرغابی های جهان منحصر است در 52. مثلا ما رفتیم دنیا رو گردیدیم، دیدیم 52 رقم مرغ آبی در کل دنیا هست. خب این بهش میگن حصر استقرائی، منحصرش کردیم در 52، ولی رفتیم جهانگردی کردیم، استقرا کردیم، گردیدیم، پرسیدیم، آمار گرفتیم. این خدش برداره. چطور؟ ممکنه یه نفر فردا بلندش بره یه جا یه رقم دیگه کشف کنه که نه ندیده بودن، اون روز اون مرغ مثلا نبوده، رفته کشف کرده، میگه آقا شما اشتباه کردید، 53 رقمه، من یه رقم دیگه در آورد. تازه همینم قابل خدش هست. یکی دیگه برمیترده بلند میشه یه نوریه کشف میکنه. بله؟ اما حصر عقلی، حصر عقلی خدش بردار نیست. چرا؟ برای اینکه بین لا و نعم نفی و اثبات میگرده. میگیم انسانها از لحاظ سواد دو نوعن. اگر درس خونده باشن با سوادن، اگر نخونده باشن بی سواد. انسانها از بعد مالی دو رقمن، اگر ثروت داشته باشن ثروتمندن، نداشته باشن فقیرن. مثلا ها مثال میذارم. حالا این حصری که فیض کاشانی آورده حصر عقلیه، میگه سه کلمه، تمام تعالیم انبیا و ائمه زیر پوشش سه کلمه جا میگیره. هر کدوم از شما جوانها این رو تونستین بکنین چهار کلمه، یه جایزه پیش من داریم. خب جایزه چی هم تو خدا میدونه. من رو برده بودم در یه مدرسه جایزه ها رو تقسیم کنم، که بله گاهی ما کتک سید بودن رو مخواه میخوریم که آشون شما سیدید، مثلا بیایید جایزه ها رو شما بدین. حالا باید بریم اونجا یه ساعت وایستیم. خلاصه یه بسته‌بندی کرده بودن در جایی میگرفتن، من یه جمله میگفتم که نه تشویق بشن و دروغ هم نباشه. میگفتم بچه ها این رو ببرید، خدا میدونه چی توش گذاشتن. واقعا خدا میدونه دیگه. حالا خدا میدونه جایزه ما چیه، اما جایزه در اینجا به کسی تعلق نمیگیره، چون حصر عقلیه. حصر عقلی خدشه بردار نیست. ببینید چقدر زیبا گفته. میفرماید سه کلمه چیه؟ فعل، ترک، عقیده. یه چهار تا نمیشه. فعل افعالی که انجام میدیم، کارهایی که میکنیم، حرفایی که میزنیم، آثاری که وجود میاریم. ترک چیزایی که نباید باشه، حرفی که نباید باشه، کاری که نباید باشه، ساختمانی که نباید باشه تا آخر. عقیده اینکه چه معتقد باشیم. فارسی تر بگیم ببینید چه بکنم، چه نکنم، چه معتقد باشم. یه تمام شد دیگه، چهار نداره دیگه. ببینید آقا نماز واجب، مستحب، صندوق ذوالحسنه، بیمارستان ساختن، مسجد ساختن، پای منبر نشستن، صحبت کردن، روزه خوندن، مکه، مدینه، یقینداری کردن، به بینوایان رسیدن، همه اینها زیر پوشش فعل است. حرفای خوب زدن، اصلاح کردن، کتاب نوشتن، درسته؟ خب آقا تمام حرفای زشت، تمام خیانتها، تمام دزدیها، تقلبها، خدا نکرده شراب، قمار، فسق، فجور، فحشا، منکر، تمام اینها زیر کلمه ترک جا میگیره. و اما عقیده، پیغمبر چگونه بوده، کی بوده، ائمه کی بودن، امام چه برای چی باید باشه، چند تا امام داریم، بعد از امام چه باید بکنیم، زمان غیبت تکلیفمون چیه، مجتهد چیه، ولی فقیه چیه، تمام اینها زیر کلمه عقیده جا میگیره. بنابراین عرض کردم دیگه چهارمی قطعا نداره. یاد بگیرن جوانها فعل و ترک و عقیده. اینا چه مردان بزرگی بودن که اینطور پخته حرف میزنن. توجه فرمودید؟ اینطور صحبت میکنن که یک نیمخط اینها رو میشه ازش یک کتابی درست کرد، ازش یک رساله درست کرد. پس بنابراین تمام مأموریت های این عزیزان خدا در فعل و ترک و عقیده است. و در شبهای گذشته حضور انورتون گفتم که آقایون عزیزان، اگر چه ائمه همه علما را می دونستن، چنون که گاهی هم ابراز فرمودن که مردم به اشتباه نیفتن، یه وقت خیال نکنن اینا نمی دونستن، این سخنان عجیب بلند و بالای از اینا آمده در علم و صنعت و غیر ذلک، که چنون که امروز حتی اروپایی ها غربی ها را سرگرم ساخته، چیزای عجیبی از حضرت باقر، حضرت صادق، امیرالمؤمنین علیهم السلام نقل شده، در خود قرآن همه علم ها هست. ببینید آقا مطلب دقیقه، میگیم اگر چه اینها همه علم ها را داشتن، اما مأموریت اینا آدم سازی بوده، انسان سازی بوده. حضرت صادق نیمده بوده شیمی یاد بده، قرآن نازل نشده ما تیاره بسازیم، ممکنه بگردی توش تیاره سازی هم پیدا کنی، اما هدف قرآن اون نیست. چرا؟ گفتیم این چرا رو میخوام بگم یه قدری دقیقه، نمیدونم حال قرارین گوش بدین یا نه. ها این چرای لطیفیه، دلم میخواد که عنایت کنم. یکی از دانشمندان اسلام گفته علمها و دانشها دو رقمه. عنایت میکنید؟ رقم اول دانشهایی هستند که مواد اینها، مواد البته میگن اینا بهش میگن تسامح در تعبیر، و الا ماده در اینجا نیست که با دست بزنیم لمسش بکنیم. مثلا میگن مواد فلان بحث، بحث که ماده نداره که، یعنی میخواد بگه اجزای بحث، ریشه های بحث، اجزای بحث، گاهی عوض اجزا میگن مواد. اینا تسامح در تعبیر. قسم اول دانش هاییست که مواد اونها و اولیات و کلیات اونها به حس ما نزدیک است. نمیگه همگان بلدن ها، میگه کلیات اونها، مواد اونها، اولیات اونها به حس ما نزدیک است. مثلا چطور؟ اول اینجا نشستیم، شاید مثلا بین ما یه دو تا سه تا فرش فروش و متخصص در فرش باشن، قطعا هم هستن، ولی بیشتر ما نیستیم. اما وقتی بگن فرش، واقعا گوش من و تو تختق میکنه؟ بالاخره یک چیزی میدونیم که در دنیا یک گوسفندی هست، پشم اون را میچینن، میبرن به صورت نختر میارن، پنبرم میارن به صورت نختر میارن، میبافن، اگر چه وارد نیستیم. ممکنه الان یه فرشی بخوایم بریم بخریم، بعد تا خرخره کلاه سرمون بره، یا اینکه اصلا نشناسیم. درسته؟ الان بنده تشخیص نمیدم فرش کاشان به چی میگن، مثلا خرسک به چی میگن، مثلا نمیدونم، بنده بینی و بین الله تا نمیدونم، وارد نیستم. ولی کلیاتی از فرش و اولیاتی و اجزایی از این بحث به حس من نزدیکه، یعنی حس من متنفر نیست، وحشت نمی کنه، ترس بله میدونم چی. یک، از این ظریف‌تر، الان ما جواهر شناس نیستیم. یه چیز خیلی عجیبیه جواهر شناسی، علم بزرگیه. یک نفر بود در جواهر و عتیقه شاید یه 20 سالی سپری کرده بود. گفتم آقا این یمنی، عقیقه یمنی به چی میگن؟ چجوری میشه؟ گفت من تشخیص نمیدم. گفت در مشهد یه نفر هست تشخیص میده. آقا یه نجیمی بود، یکی از دوستان ما از یه جای آورده بود، دلش خواست بفهمه. رفتیم در مشهد پیش اون، دیدیم که زرابین آورد از پشت نجین انداخت نه از روش. آدم های عوام این رو رو میبینن میان عجب برقی میذاره، به به حتما یمنیه. اون از پشت انداخت، مثلا تا اون موقع ندیده بودم. گفت هیچ فقط از اینجا معلوم نمیشه، از پشت معلوم میشه. نگاه کرد گفت یمنیه. بعد 30 سال 40 سال تخصص. یا مثلا فرض کنید که جواهر دیگر رو شناختن، این زبرجد یا نه، شیشه است یا تقلب یاقوت یا هست. حالا بالاخره یه چند تا آدم معدود در این قسمت وارد میشن و بنده و شما وارد نیستیم، اما کلیات و اولیات اینها به حس ما نزدیک است. وقتی میگن جواهر شناس ها، تو دیگه اینو ترجمه به چلو جوابی نمی کنی. جواهر شناس نه، یعنی چلو جوابی نه، میدونی که چیه؟ بگن جواهر شناس، تو نمیگه حتما یه چیزی گردیه مثلا شبا تو آسمان میچرخه. نه، اینقدر میدونی که یه چیزایی هست در دنیا قیمتیه، بهش میگن یاقوت، عقیق، و یه کسی هم از اونو بشناسه تشخیص میده، دیگه به حس شما نزدیکه. حتی مشکلترین صنعت به حس ما نزدیک است. الان کامپیوتر یه چیز پیچیده ایه. گاهی با بعضی از رفقا صحبت میکردیم، میگفتن که سابق برید میگفتن عصر فضا، که رفته بودن کره ما، گفتن عصر فضا. الان دیگه یواش یواش میگن عصر کامپیوتر. الان در تمام دنیا صحبت از همینجاست، فقط فلان چیز کامپیوتری شده، فلان سیستم کامپیوتری شده، از این حرفا. خب اینا پیچیده است، اما همینم به حس ما نزدیکه. میفهمیم که یه ابزاریست بشریت رو ساخته و خیلی جاها کمک میکنه. و عرض کنم حضورتون که دیگه نمیگیم کامپیوتر حتما یه چیزیه که پاهای گردی داره، نمیدونم فلان، نه، یه دستگاهیه. بالاخره میفهمیم یه چیزی. این قسم اول. پس چی شد؟ قسم اول از دانشها، اولیات و کلیات اونها به حس ما نزدیک است. همینطور قیاس بگیرید ماشین سازی، معماری، هر چیز دیگر. و اما قسم دوم از این دانشها، اولیات و کلیات اونها به حس ما نزدیک نیست. مانند مسئله جن، وقتی میگن جن من چه میدونم چیه؟ اصلا حس ما اینجا چیزی دستگیرش نمیشه. چجوری میشه جن؟ مثلا ملک، فرشته، وقتی میگن فرشته من چه میدونم فرشته چیه؟ آیا چیزی هست که در دست فرشته رو به اون تشبیه بکنیم؟ فرشته مثل چی مثلا؟ چیزایی که دور بر ما هست به چی میتونیم تشبیه بکنیم؟ هیچ تشبیهی نداریم، اصلا چیزی نیست. وقتی میگن روح، این همه صحبت میشه از روح. حالا بگذاریم از خرافاتی که در کنار هر چیزی در میاد و بارها گفتم خدمتتون، مثلا در کنار جن یه خرافات درست میشه. بالاخره از مهم حضور توجه، در کنار روح حتی خرافات درست میشه. یک نفر از اهل علم رفته بود در انگلستان، میگفت یک ساختمان های مجللی متروک مونده بود اونجا، هیچ کس نمی رفت توش. همونا که تیاره می سازن این همه پیش رفتن و همونا. گفت که گفتیم چرا اینا متروکه؟ گفت اینا خونه ارواحه، نمیتونیم بریم. هر دو خالی افتاده، هیچ که جرأت نمی کنه بریم. همونا که کره ماه میرن به همه صنعت دارن، همه تکنیک دارن، می ترسیدن که اونجا ارواح زندگی کنه. آقا اینقدر همون اروپایی ها در کنار مسئله روح خرافت دارن، یعنی باید بریم بشینیم مفصل گوش بدید. آیه نشسته بودیم، قاب عکس افتاد، روح اومد لامپ خاموش کرد، روشن کرد، نمیدونم زد پیت برنج ریخت، خیلی چیزه. در فکر روح بیچاره این کارا نمی کنه. روح، بله، روح یه وقت میاد توی خونه ای، حالا یه چیزی بگم وحشت نمی کنید ها؟ نه نمی کنید. این دیگه پیش خودتون باشه. عرض میکنم چه حضرت آیت الله آقای بهاءالدینی اینه به احترام مهدیه و شما جوانهای مشتاق میگه ما این چیزا را فاش نمی کنیم ما. حالا دیگه حالا این دفعه به قول امیر المومنین سلام الله علیه شقشقتون هدرت ثم غرت. اما زایعش نکنیم. حضرت آیت الله آقای بهاءالدینی آزاده ای داشت که از دنیا رفت و این خیلی به آقا ارادت داشت. من سر قبر اون آقازادش رفتم گاهی میرم یه فاتحه میدم، خیلی لطیف بوده این آقازاده و بالاخره انقدر به آقا علاقه داشته که وقتی که آقا میرفت منزل او هنوز که ننشسته میگفت حاجه آقا دفعه بعدی کی میاییم از حالا معین کنیم. میگفت آقا بذار بشینم لاقل بشینم بعد قرار بذارید. اینقدر علاقه طاقت نداشت میگفت دفعه بعد کی میاییم. خب این بالاخره با این همه محبت و صفا مرحوم شد خدا رحمتش کنه. یه کسی به آقا فرموده بود، عرض کرده بود که آزاده اینقدر به شما ارادت داشت بازم ارادت داره یا نه؟ ایشون اشاره کرده بود به لرزش درهای خونه. توجه کردی؟ تا اینجا بله گاهی میشه یه روح قوی بهت منتها اونو دیگه آقای بهاءالدینی میفهمه گیرنده اونه، نه که همه کس اروپاییه معذرت خواهم از خرخره گوشت و خون خورده شراب خوردم و روحم میبینه. بله چه امامزاده هایی و چی بگم آخه دیگه یه آدم که اینقدر طرف معارف رو بیارم پایین و اکمش آدم های مادی کثیف آخه بی خود که نیست گفتن گوشت خوک. آدم گوشت خوک بخوره چیزی نمیفهمه از معارف. بله ممکنه بره کارهای دیگه بکنه چه حالا انشالله در این بحث خواهیم گفت. حالا پس قسم دوم چی شد؟ قسم دوم علومی است که میگن مواد اینها و اولیات اینها به حس ما نزدیک نیست. دیگه جواهر فروشی نیست که توی حدسی بذاری یه چیزی بگی آه روح چیه نمیدونه. توجه فرمودید؟ اصلا این روح وقت جدا میشه کجا میره؟ چی میشه؟ چجوری میاد؟ اصلا اینا یه اسرار یه پیچیده؟ توجه فرمودید؟ اینجا یه چیزایی دارن بزرگان بالاخره تدریجا ظاهر میکنن. مشکلاتی هست بالاخره مشکلاتی. پس بنابراین آقایون عنایت بفرمید علوم مربوط به دنیا همش از قسم شما بگین اوله. همش از قسم اوله. علوم مربوط به دنیا همش از قسم اول. شما راجع به دنیا هر چی فکر بکنید از قسم اول. تمام چیزایی است که ولو متخصصش کم باشد ولی به حس انسان نزدیک موادش. الان بنده پزشک نیستم. خب پزشکی هنریه، علم شریفیه، اما خلاصه وقتی بگن پزشک واقعا ما دیگه به قول معروف گوش ما تق تق نمی‌کنه. می‌فهمیم که یه آدمی است که زحمت کشیده مرضها و بیماری‌ها رو تشخیص میده، دوای اونها رو معین می‌کنه. این مقدار بتونیم یه گزارش بدیم به اینطور نیست. الان هر تک تک شما رو بیارن اینجا پشت این بلنگو نگه دارن از یه شغلی صنعتی بپرسن به اندازه خودتون یه دو سه جمله گزارش میدید بالاخره. اما الان بنده دعوت کنم یکی از شما بیاین در مورد جن صحبت بفرمید و شما بنده هیچ کدوممون ماشاءالله مگر یه آدمی باشه که بعد یه سرگردن از همه بالاتر باشه که ما نیستیم. آقا فرشته چطور میشه من چه میدونم؟ پس تمام علوم مربوط به دنیا از قسم اوله و تمام علوم مربوط به آخرت و ماورای دنیا از قسم دومه. همان گونه که نمیدونیم فرشته چیه همان گونه هم نمیدونیم نماز صبح چرا دو رکعته. خب چه رکعت میشد چه میدونیم؟ توجه کردید؟ همان گونه که نمیدونیم حقیقت روح چیه همان گونه هم نمیدونیم حقیقت وحی چیه. وقتی وحی نازل شد چی شد؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. ما چه میدونیم؟ الا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ما سخن سنگین به سوی تو القا میکنیم. در جای دیگه قرآن میگه نزل به روح الامین، روح الامین را آورده. کجا نازل کرده؟ علی قلبک، بر قلب نازنین تو. لتکون من الموقنین، بر اینکه صاحب یقین بشی. اینا هیچ کدوم برای ما مکشوف نیست. در اصول دین یه قدری مطالب رو روشن کردن که مردم بیدین نشن. بله اصول دین، هر چی میخوای سوال بکن، تفتیش بکن، زحمت بکش. آقا پیغمبر چیه؟ چرا باید پیغمبر اصلا داشته باشیم؟ چرا امام داشته باشیم؟ امام چرا باید معصوم باشه؟ غیر معصوم چرا امام نمیشه؟ اینا همش بحث اصول دینه. هر چرا دوست داری بگو. اما در فروع دین که آمدی چرا نماز صبح دو رکعته؟ نمیدونیم ما. آقا انگشتر طلا چرا حرامه؟ من چه میدونم؟ بالاخره یه حکمتی داره. یکی میگه که ثابت شده که طلا در کنار مرد باشه. نمیدونم بله، یه دوستی داشتیم شوخی میکرد، یه تعبیری میگفت که بله حالت چگونگی پیش دست میده. آقا چه میدونم آقا چیه؟ مثلا حالا شوخی میکرد، میگفت حالت چگونگی. حالا البته یقینا اسلام و این اعمالی که ما انجام میدیم اینا فواید مربوط به دنیا هم داره، اما نه اینکه برای دنیا آمده باشه. خدا پدر این انقلاب را بیامرزه. آقا اگر این انقلاب 2 سال، 3 سال، 10 سال هم به تأخیر میافتاد، چی بگم که دین ما هستم مردم نشون بده؟ من یادم میاد پیش از انقلاب خیلی اسلام های فرنگی پسند جمع جور داشت خیلی معمول میشد. میگفت که نماز برای دیسک کمره، در صورت که ما انقدر نماز خون داریم که دیسک کمرم دارن. نمیدونم روزه پیها را آب میکنه، روزه نمیدونم یه کرمی هست اینجا اونو میکشه. و این شده بود اسلام، تمام اسلام هم بود، هیچی دیگه. خب اگه بنابراین بود دیگه پیغمبر اینقدر زحمت نمیکشید. خب میرفتیم زورخونه، میرفتیم باشگاه، پیامونم آب میشد، ورزش هم میکرد. دیسک کمر برای بی برنامگی ایرانیانه، جسد برنامه برای ما مطرح نیست اصلا. اصلا نه ساعت سرمون میشه، نه شب، نه روز. میگه حاجا ساعت 10 بیارید مثلا تهران پاس های مراسم داریم. میگم 10 باید مهدیه باشم. میگه یه کارش بکنید. من چی بگم به این آدم؟ خب این باید دیسک کمر بگیره دیگه. کسی که معتقد است که یک وجود در آن واحد میتونه در امکنه متعدده باشد، شما چی میگم بهش؟ میگم آقا من 10 مهدیه باشد. نه خب ببینید با مادرتون از زهرا طرف اینا چوبش رو میخورینا. گفتم اگر مهدیه مجلس شب نشینی بود تو راست میگی، من چوبش رو میخوردم، ولی اونجا هم حرف خدا پیغمبر میزنیم ما. توجه کردید؟ آقا گفت که یکی از این داشای تبریز رسید به یه مشتهدی وسط بازار، گفت آه خدمت تو نمیرسید. آه فرمودن تو که مسجد نمیایی، من هم که قهوه خونه نمیام، کجا خدمت کن برسید؟ خب مهدیه هم حرف جای خدا پیغمبره. یک حرفای آه من گفتم آه چوبشو میخوری آه باور بفرمید. همینجور یکیش هم میگفت که اهل مسجد رو میارن در خونه تو میشینن. گفتم آه این بازی عاقلانه صحبت کنید. بله آدم وقتی که برنامه نداشت، نه خوابش، نه خوراکش، نه زندگیش، زخم معده هم میگیره، دیسک کمر هم میگیره، به نماز هم هیچ ربطی نداره. توجه کردید؟ بله ممکنه قیام قعود در نماز از نظر طبی هم مفید باشه، یا روزه فواید طبی هم داشته باشه، منکر نیستم، اما اینا برای این چیزا نیست. نماز معراج مؤمنه، روزه لعلکم تتقون پشت سرشه. بالاخره جنبندی این است که هر چی در این طرف از علوم هست، در قسم دوم مواد نا به حس ما نزدیک نیست. علت هم بتراشیم، حرف هم بزنیم، به جایی نمیرسه. علمش نزد خدا و ائمه. پس ببینید آقا، اداره نظام زندگی ظاهرا با علوم قسم اوله، بالاخره نظام زندگی با قسم اول داره میشه. الان یه دانشی هست که این دانش یک دستگاه برقی رو انداخته و اینجا روشن شده، بنده دارم حرف میزنم صدام به گوش عزیزان میرسه، از اینجا خارج میشیم ماشینی حاضر میشه، یه دانشی این رو تهیه کرده، میریم در منزلمون شیر آب رو باز میکنیم، آب تصفیه شده یه زلال میاد تو ظرف، یک دانشی این رو تهیه کرده. بله، نظام زندگی با دانش های قسم اول ظاهرن. پس ببینید که اگر مهندسی نباشه، متخصصی نباشه، پزشکی نباشه، طبیبی نباشه، چطور وضع زندگی ظاهری مختل میشه؟ پس که این دانش یک دستگاه برقی رو انداخته و اینجا روشن شده، بنده دارم حرف میزنم صدام به گوش عزیزان میرسه، از اینجا خارج میشیم ماشینی حاضر میشه، یه دانشی این رو تهیه کرده، میریم در منزلمون شیر آب رو باز میکنیم، آب تصفیه شده یه زلال میاد تو ظرف، یک دانشی این رو تهیه کرده. بله، نظام زندگی با دانش های قسم اول ظاهرن. پس ببینید که اگر مهندسی نباشه، متخصصی نباشه، پزشکی نباشه، طبیبی نباشه، چطور وضع زندگی ظاهری مختل میشه؟ آقا، نظام زندگی معنوی و روحی هم با علوم قسم دومه. بله، باید با علوم قسم دوم نظام زندگی باطن تأمین میشه و این نظام زندگی باطنی و این علوم قسم دوم متخصصش فقط انبیا و ائمه هستن. حالا میرسیم به چرا که گفتیم اگرچه ائمه همه علم رو داشتن، قرآن همه علم رو داره، ولی برای آدم سازی نازل شده قرآن، اونا برای آدم سازی آمدن، مأموریت یه چیز دیگه است. چرا شلان حل میشه؟ برای اینکه ما در اون تقسیم بندی علوم گفتیم آقا این قسم اول چون نوادش به حس نزدیکه، بشر اینها را خودش میره پیدا میکنه، ولی قسم دوم چون نوادش و کلیاتش به حس ما نزدیک نیست، بشر این قسم دوم را بی سرپرست به خودی خود پیدا نمی کنه. چنانچه الان میبینید که در دنیای غرب هر چی در صنعت پیش میرن به همین نسبت هم در اخلاق عقب‌تر میرن. روز به روز حس آدم کشی تخریب در اینا بیشتر میشه. اگه بنا میشد که آدم بدون سرپرستی و دستگیری انبیا و ائمه بره آدم حسابی بشه، اول اینا میشدن. چرا نشدن پس؟ توجه کردید؟ پس بنابراین حیات زندگی معنوی ما با علوم قسم دومه و اون ساخته نیست تعلیمش مگر به دست انبیا و ائمه. اینجاست که این همه امام رو به آب تشبیه میکنن، امام رو مایه حیات معرفی میکنن. مثل دیگری خدمتتون بگم، وقت داره میگذره که اینم سر نخش باشد، الان انشالله یک بحثم در این خصوص براتون خواهم کرد انشاءالله. آقایون عزیزم ببینید، شما محصول یک کارخونه ای رو وقتی میبینید، مروج این کارخونه همون محصول دیگه، یه چیزی خیلی خوبیه، به رفیقت میگه کجا خریدی؟ منم برم بخرم. شما فارغ التحصیل یک مدرسه ای رو میبینید، فارغ التحصیل یک دانشکده ای رو میبینید که اون وقت تأیید میکنید اونجا رو، دانشکده رو تأیید میکنید، اون مدرسه رو تأیید میکنی، وقتی که یه فارغ التحصیل مرغوب و قابل توجهی میبینی، یعنی نمونه اون دانشکده اون مدرسه وقتی مرغوب باشد شما تأیید میکنید اونجا رو. خب از اینجا الان بیایید حساب بکنیم که فارغ التحصیلان امامت چه کسانی هست. خب بهترین مبلغ مروج همین نمونه هست دیگه. آقا این مدرسه سلمان داره، این مدرسه ابوذر داره، این مدرسه امیرالمؤمنین داره، چه کسانی دارن این مدرسه؟ خب اینا بس نیست. و آیا یه همچه مدرسه ای که سلمان رو به اون پیچیدگی درست میکنه، این مدرسه دیگه بی سرپرست را بیفته؟ حالا اینا از قدما مثال زدم، از متأخرین براتون مثال بزنم. شما ببینید یه آخوند ملا حسین قلی همدانی، عرض کردم حضورتون که اینا بهترین نمونه هستن، بهترین مروجن. آقا میگن 300 نفر از اولیا رو تربیت کرد، خیلی حرف آیون، نه 3 نفر نه 10 نفر، آدم پیچیده ای بود. توجه کردید؟ مثل شخصیتی مانند سید محسن امین رضوان الله علیه در ایام شیعه می نویسد که من در مجالس ملا حسین قلی همدانی حاضر می شدم و شاگردای داشتن ایشون افرادی که می مدن در اونجا اگر اهلیت داشتن و مطالب او را می فهمیدن بهتر می شدن می رفتن بیرون. سید محسن می نویسد میگه اونهایی که اهلیت نداشتن میمدن بدتر میشدن میرفتن. خیلی حرفه. من اول دیدم تعجب کردم، گفت اونا که صلاحیت داشتن مینویسد تو عیان شیعه بهتر میشدن، اونا که نداشتن بدتر میشدن میرفتن بیرون. بعد معلوم شد که آنچنانها را آنچنان تر میکرده. بعد یه آیت قرآن یادم افتاد، تعجبم کم شد. خود قرآن هم همینطوره، و لا یزید الظالمین ها الا خسارا و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین و لا یزید الظالمین الا خسارا. یه عده بدتر میشه میاد. آخوند ملا حسین قلی همدانی، حاجی میرزادی های قاضی بزرگان، آقا چه کسانی این مکتب امامت تربیت کرده که هر کدوم از اینا شخصیت بزرگی بودن که دنیا تعجب میکنه از عظمت اینها. خب اینا همه فارغ التحصیل مکتب امامت، مکتب ولایت. آیا سزاوار نیست که اسم مکتب آب گذاشته شود، به آب یعنی تشبیه شود؟ سزاوار نیست به حیات تشبیه شود، حیات گفته شود؟ اصلا به این عقیده شما خودتون ملاحظه بفرمید. راستی اگر کسی در کنار سفره امیرالمومنین نباشد، معارف او را نفهمد، او مرده نیست؟ یه انسان بیاد روی زمین، ابر و باد و ماه و خورشید و فلک دست به دست بدن و بچرخن، این آدم امیرالمومنین را نشناسد؟ و برو سراغ دیگران، چه میشه گفت این آدم جز این که فقطش بگه مرده است؟ اغا من کان میتن و احییناه، اون که مرده بود زندش کرد. و اونها که امامت رو شناختن چرا عاشق شدن؟ چرا واله شدن؟ عجیبه. حبیب ابن مظاهر رضوان الله علیه، سلام الله علیه، این شهید بزرگوار عاشق ابی عبدالله بود. اصلا یاد این شاید نبود که من کی میخوام بمیرم، چطور بمیرم. یه خلوت قجیر میآورد یه چیزی میپرسید، یه خلوتی گیر آورد از ابی عبدالله سلام الله علیه میپرسد که آقا شما پیش از این که این لباس رو بپوشید، مقصود لباس بشریت ها، نه اون لباس که در تن آقا بوده، لباس بشریت، پیش از اینکه لباس را به تن بکنید کجا بودید؟ آقا تو را خدا ببینید، کسی که به فکر حسین ابن علی را بکشم جایزه بگیرم، مقام بگیرم، پست بگیرم، با اینکه در یه خلوتی میگه قبل از تلبس به این لباس بشریت کجا بودید؟ چقدر فرق کار، این زنده و مرده. الان شما بدونید در این ایران یک نقطه هست یقین حاصل بکنید که امام حسین یک مرتبه پای مبارکش اونجا گذاشته. حالا من قبر شریفش نمیگم، خدا انشاءالله قسمت کنه به حق خودش. تو توجه فرمودید یک نقطه ای که بدونید حضرت پای مبارکش گذاشته و یقین حاصل بکنید گذاشته، همه بدونن یه جایی هست امام حسین پاشو گذاشته. طبعا خدا ماشین های اونجا را نمیفتن، سر صدایی نمیشه، ازدحام نمیشه، آدم نمیره صورتش به اونجا بماله، تا چه برسد به قبر شریفش، تا چه برسه به خودش. عجب که آدم بخواد از امام دور بیفته، از انتعالیم دور بیفته. قرآن گاهی میگه مرده، گاهی میگه پستر از حیوانات. همینا که ریختن در مسجد الخلیل نمازگزاران رو در حال سجده به رگبار بستن، شما اسم اینا رو چی میتونیم بزنیم؟ اسرائیل با اینکه اصلا موجودی به این پلیدی و خبیثی و به قول امام رضوان الله علیه بهترین لقب رو داده بود که قده سرطانی، واقعا قده سرطان. خدا به حق صاحب امشب واقعا این قده از روی زمین برداره. کجا آوردن گذاشتنش؟ در چه جایی هم گذاشتنش؟ تو چهار راه دنیا گذاشتنش، اونجا چهار راه دنیا اونجا گذاشت. خب اسم دارم چه بذاره؟ ببین این خبیث با این همه پلیدیش خودش دیده که دورنمای کار بسیار زشته. میدونید که اعلام کرده که این یه نفر بوده که این کار کرده، روانی بوده. بله الان بنده پیش از این که اینجا باشم خدمت بعضی دوستانه مطلع بودن از آنها شنیدم. بله ببین کار به کجا رسیده، این با این خبیثیش این فهمیده که کار خیلی بد شده. میگه این یک نفر روانی بوده. حالا بسم الله چی بگذار؟ به هر حال اینا یه چیزاییست که درست فکر کنیم میرسیم به این چیزا. خدا حق داره که به اهل باطل بگه مردن. خدا حق داره به کسی که از امیر المؤمنین و سید الاوصیا به دور افتاده بهش بگه مرده. آدم امیر المؤمنین رو با کسی دیگه عوض میکنه. بله یکی امام حسین رو میکشه جایزه بگیره، از حضرت زهرا خجالت میکشم مشروف بگم بعضی چیزا رو، ولی آقا ببینید یه جو معنویت در کسی باشه آخر اون معنویت دست او را میگیره. یه راهبی بوده مثل اینکه صدای اسلام خوب به گوشش نرسیده بوده، مسیحی بوده، صدای اسلام خوب به گوشش نرسیده بوده و بالاخره هدایت نیافته بوده، ولی به اون چی که میدونسته عمل میکرده. ابی عبدالله سلام الله علیه او را هم هدایت کرد که گفتن مکشوف بگم از حضرت خجالت میکشم. بله اون چی که اسمن اونی که اسمن مسلمان بوده حضرت رو به خاطر درهم و دینار کشته بود. وقتی آمدن این سرها رو ببرن از راهی عبور میدادن که در سر اون راه دیر راهبی بود. راهب دید سری دارن میبرن، عمودی نور از این سر به آسمان کشیده شده. الله اکبر. یک نفر که اسمش مسلمونه این نور رو نمیبینه، اما این مسلمان نیست. حالا ندای اسلام خوب به گوشش نرسیده، مستضعفه، اما اون چرا که دونسته عمل کرده، بد جنسی نکرده، مردم آزاری نکرده. آقا خدا مخواد دستش بگیره، خدا قدرت داره عمود نورم نشونش بده. یک دفعه دید که سری بر بالای نیزه هست، نور ازش به آسمان ساطع شد، آمد بیرون، گفت این نیزه دار کیه؟ نشون دادن اون خبیث را. آمد گفت را خدا ساعتی این سر رو در اختیار من بگذار. گفت اگر اون اربابان ما بفهمن توبیخ من میکنن، جایزه نمیدن. گفت چقدر مهم به تو بتر؟ گفت اینقدر درهم. گفت من در یه چیزه ام هست و نیستشو داد که لحظاتی با این سر باشم، ولی اون یکی کشت جایزه بگیره. اومد سر نازنین رو گرفت. البته اینا اسرار ولایته، اسرار ولایت خیلی پیچیده است. ما نمیتونیم بفهمیم که او چه کار کرده بود. حضرت چرا آمد سراغش؟ رسمن حضرت آمد سراغش دید. گفت ای سر، من تو را نمیشناسم ولی میبینم خیلی نورانیت داری، تو را به خدا با من حرف بزن. گفت راهت من پسر پیغمبرم، پسر امیر المؤمنینم. شاید فرموده باشد من پسر فاطمه زهره هستم. باز اون چیزه رو داد با اون نیزدار، اون خبیث با خوشحالی تمام چیزه رو گرفت. و وقتی که در یه فرصتی دست برد در داخل اون چیزه، اشرفی ها رو طلاها رو ببینه، یه دفعه دید که سفال آمده به دستش. این از معجزات ابی عبدالله بود. آورد بیرون، دید همه مبدل به سفال شده، اما در دو طرفش نوشته است. در یک طرفش نوشته روی سکه چی می نویسن؟ اسم اون شاه رو می نویسن، اسم حکومت رو می نویسن، یه چیز خلاصه می نویسن. اما دید که در یک طرف سکه نوشته شده ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، یعنی گمان نکن که خدا از کار ظالمان غافله. در طرف دیگر سکه نوشته و سيعلم الذين ظلموا ايهم انقلب ينقلب. روایت از طریق اهل سنت هم فراوان، از طریق شیعه راوی میگه دیدم سر نازنین لبهای مبارکش حرکت کرد، گوش دادم دیدم میگه و سيعلم الذين ظلموا ايهم انقلب ينقلب. لا حول ولا قوه الا بالله.